دوستان به اطلاعتون میرسانم که هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:58 دقیقه و 44 ثانیه خواهد بود. از مشهد مقدس و با برنامه از آنگاهی قرار بندگی در خدمت شما هستیم. در این بخش همراه میشیم با کارشناس مذهبی برنامه حاج آقای پویا. سلام بر شما جناب پویا. نگاهی داریم به آیات 9 تا 13 از سوره نورانی صف و آنچه که اعجاز قرآن است و در این آیات نهفته را از زبان شما میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بین استنی ببینید خدا تبارک و تعالی یک سنت قطعی رو قرآن 3 بار مورد تأکید قرار داده. اون این است که این دین و این پیامبر بناست یک کار جاودانه انجام بدن و در همه ادیان چیره بشن، نه تنها در این آیه 9 سوره مبارکه صف، بلکه در آیه 13 از سوره مبارکه توبه و در سوره مبارکه فتح هم این معنا اومده: و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این فراز به بار در قرآن تکرار شده. خدا کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاده تا او رو، اون پیامبر رو و اون دین رو بر همه ادیان چیره کند. حالا در اینجا فرمود ولوکر هر مشرکون در سوره مبارکه توبه هم فرمود ولوکر هر مشرکون در سوره مبارکه فتح فرمود که و کفا بالله شهیدا. ولی اون فراز اول 3 بار تکرار شده. خب یه سوال، آیا تا به حال این جمله محقق شده؟ یعنی این وعده که خداوند فرموده است، این سنت قطعی الهی، آیا محقق شده یا نه؟ جواب اینه که نه، متاسفانه تا به حال این وعده تحقق پیدا نکرده. دین اسلام بر همه ادیان چیره نشده و به هر حال باید یه موقعی این وعده محقق بشه. ما در روایاتمون داریم مفصل ذیل این آیات بیان شده که تحقق این معنا، تحقق این وعده الهی در زمان ظهور امام زمان علیه السلام و به دستشون، این در پرتو حکومت واحد جهانی امام زمان علیه السلام که این وعده محقق میشه و تا قبل از ایشون نه اتفاق افتاده تا به حال، نه اتفاق خواهد افتاد که دین اسلام در همه ادیان چیره باشه. و ما واقعا منتظریم. یعنی یکی از علتهایی این که انتظار مؤمنان و مسلمانان و معتقدان و حضرت مهدی علیه السلام پشتوانه قرآنی داره همین آیه است. یعنی اگر بپرسن آیه در قرآن با جای بحث مهدویت و منجیگرایی چیز اومده، ما میگیم بله این آیه و امثال این آیات که زیادتر از این هم هستن نشاندهنده یک وعده قطعی تخلف ناپذیر الهی دارن و همه کسانی که منتظر هستن وعده های الهی در قرآن محقق بشه و میدانن که تا به حال این وعده محقق نشده، منتظرن که یه روزی این وعده هم مثل سایر وعده ها محقق بشه. زمان ظهور هست. پس این آیه 9 اشاره به اون آینده روشن اسلام و آیندهی که در پرتو مهدویت اتفاق خواهد افتاد داده. در آیه بعد می کنم: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ای مؤمنان، می خواهید شما رو راهنمایی کنم یک تجارتی که شما رو از عذاب الیم الهی نجات میده. اون تجارت چیه؟ مؤمنین بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم و علیکم خیر لکم این کنتم تعلمون. یعنی به خدا و رسولش ایمان بیارید و در راه خدا با مالتان و جانتان جهاد بکنید. یعنی بعد از ایمان بحث جهاد، اونم جهاد نه فقط با مال بلکه با جان، یعنی جان با هم به مخاطره انداختن در راه اهداف اولایی. اگر این کار را انجام بدن سامر بالکن خیر لکم این کنتم تعلمون، این درستون بهتره اگر که بدانید. خب سنهش چی میشه اگر این کار رو مؤمنان انجام بدن؟ در آیه 12 مطرح میشه: یغفر لکم ذنوبکم، اولا خدا شما رو میآمرزه، گناهاتون رو میآمرزه، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما رو وارد میکنه در باغهای بهشتی که از زیر پاتون و از زیر اون باغها نهرها جاریست. و مساکن طیبتن فی جنات عدن، و خانه ها طیبه و پاک و پاکیزهی در جنات عدن الهی، در بهشت مینوی الهی. ذالک الفوز العظیم، این همون روز بزرگ است که بهش برسید. خب دیگه چی؟ میتواند و اخرى تحبونه ها. و یک ثمره دیگه هم داره این جهاد در راه خدا، یک ثمره دیگه داره که شما خیلی دوستش دارید، نصر من الله و فتح قریب. این شعار قرآنی است، این نصر و نصرت از ناحیه خداست و یه فتح نزدیک و قریبی رو هم خدا برای شما قرار داده. اگر در راه خدا جهاد بکنید با مالتون و جانتون، خدا براتون فتح رو بهم می‌زنه و بشر المؤمنین و بشارت بده به همه مؤمنان. و ببینید جهاد چقدر گویا هست برای اون چه که تو ذهن‌ها میاد، هم راجع به آینده که آیا اسلام به کجا منتهی خواهد شد، آیا مهدویت وجود داره یا نه، و اگر هست واقعا اهداف مهدویت چیه. خب در این آیه یکی از اهداف گفته شد در آیه 9.
اما در این اوقات و لحظات گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9 تا 13 سوره مبارکه صف با صدای قاری ارجمند مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی از آن ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على
أهوى هذا نداء الله يطهر الأهوى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا.
اللهم أجل لوليك الفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتان و درگاه حضرت حق تعالی.
قرآن امید زندگی. تواصیل حق وظیفه عمومی. سوره مبارکه آل عمران آیه 110.
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون.
شما مسلمانان وظیفه شناس بهترین گروهی هستید که برای خدمت به مردم آفریده شده اند، چون امر به معروف و نهی از منکر می کنید و خدا را باور دارید. اهل کتاب هم اگر به پیامبر اسلام ایمان می آوردند برایشان بهتر بود، ولی فقط بعضی هایشان مسلمان شدند و بیشترشان منحرف باقی ماندند.
مویم سفید گشت و رویم سیاه شد، رویم سیاه هر چه که شد از گناه شد. سرمایه جوانیم ارزان فروختم، طی شد جوانی من و عمرم تباه شد. تو اختیار دادی و گفتی که بنده باش، صد حیف از این اراده که خرج گناه شد. روی برای توبه نمانده است ای کریم، اما دوباره ذکر لبم یا اله شد. لطف تو بود فاطمه ما را قبول کرد، اشکم همیشه خرج مصیبات شاه شد. این جمله را به نیت روزه نوشتم، آقا که رفت زینب او بی پناه شد. اهل زمین و اهل سما ناله می زدند، شمر لعین که وارد در قتلگاه شد. وای از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم، بعد از غروب نیتشان خیمگاه شد. یک سو سنان و یک طرف دشت هرمله، زینب میان قائله بی تکیگاه شد.
مرای هرگاه یاد زینب آمد، زینب آمد، زینب آمد. قلم را که مرکب مرکب آمد، مرکب آمد، مرکب آمد، مرکب دویدم تازه قربت وام گیرم، وام گیرم، وام گیرم، رهی از کربلا شام گیرم. مرکب دان پر از خون جگر شد، ای مرکب دان پر از خون جگر شو، قلم نالید و شعل بر شو، بی بی دستم به دامان بلندم، نگاهی کن به سیده در کمند، بکش دست نوازه بر سر ما، بر سر ما، بر سر ما، بزن مرهم به زخم باور ما.
یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی را تقدیم شما شنوندگان عزیز کردیم. سپاس از همراهیتان و تا فردا، خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوب شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك ترنم باران باران
ز آستان رضا خدا جدا نکند منو جدا
خدای بی همتا. سلام بر شما و جد بزرگوارتان که دلهای دوستانتان از نور محبت شما روشن است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان، زندگیتان معطر به یاد و نام امام حسین علیه السلام. برنامه ترنم باران امروز تقدیمتان. عبدالله ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند: دو پسرم حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند. در مورد نامگزینی سلمان فارسی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده است که هارون برادر موسی نام شبر و شبیر را برای پسران خیش برگزید. من هم فرزندانم حسن و حسین را به همان نامها نامیدم. عبدالله ابن عمر از رسول خدا نقل می کند: حسن و حسین دو گل من از این دنیا هستند. کربلا حماسه انسانهای عاشق و دلباخته است که نام مولایشان حضرت حسین ابن علی علیه السلام را در دلشان حک کردند. مه بارقه است در شبستان حسین، شب حادثه ای ز درد پنهان حسین. هر صبح ز دامن افق خون آلود، خورشید براید از گریبان حسین.
این حسین که شمس که جانم همه فرمانگیست، هر کجا میگذرم جلوی مزار حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟ این حسین کیست؟
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام به نام معمر ابن خلاد حکایت می کند هر موقع سفره غذا برای آن حضرت پهن می گردید کنار آن سفره نیز یک سینی آورده می شد. پس امام علیه السلام از هر نوع غذا مقداری بر می داشتند و داخل آن سینی قرار می دادند و به یکی از غلامان خود می فرمودند که تحویل فقرا و تهی دستان داده شود. سپس و دنباله آن این آیه شریفه قرآن را تلاوت می نمودند و می فرمودند خداوند می داند که هر انسانی برای کسب مقامات عالیه بهشت توان آزاد کردن غلام و بنده را ندارد. به همین جهت اطعام دادن و سیر گرداندن افراد را وسیله‌ای برای ورود به بهشت قرار داده است. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی و آشنایی با صحنه انقلاب همراه هستیم. صحنه انقلاب یا صحنه عتیق قدیمی ترین صحنه حرم مطهر است و با 6740 متر مربع در ضلع شمالی حرم قرار دارد. این صحنه تاریخی و با شکوه با یک بار ساخته نشده، بلکه نیمی از آن در دوران تیموریان ساخته شده و نیم دیگر در تقارن کامل با آن در دوران صفویان توسعه یافته. دو ایوان ساعت و نقاره‌خانه در این صحن در تقارن کامل با یکدیگر ساخته شدند. دو مناره حرم مطهر رضوی بر فراز ایوان طلا و ایوان عباسی ساخته شده است. امیرعلی شیر نوایی وزیر دانشمند تیموریان که ساخت این صحن با همت وی آغاز شد در کنار ایوان شمالی خفته است. هرگاه یاد و خاطره داستان محرم برای ما یادآوری می شود، آنچه برای ما یادآوری می شود، فداکاری و ایثار انسان‌هایی است که برای زنده نگه داشتن دین خدا از جان و مال خیش گذشتند. امید آن که بتوانیم از این حماسه بزرگ درس‌های زندگی بیشتری یاد بگیریم. تا برنامه بعد، التماس دعا و خدا نگهدار.
خب از زن خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعالی
درست بکنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان، از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه امروز همراه باشید.
اللهم انی اسألك بحق محمد
السلام عليك يا ابا عبد الله
و بحق علی
السلام عليك يا أبا عبد الله
وبحق فاطمة
السلام عليك يا ابن رسول الله
وبحق الحسن
عليك مني سلام الله أبدا
وبحق الحسين
ما بقيت وبقي الليل والنهار
وبحق الحسين
ولا جعله الله آخر العهد
وبحق الحسين
امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و همراهان عزیز در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما پیامک کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. شنونده بزرگواری پرسیدن چرا امام حسین علیه السلام با توجه به اینکه علم این را داشتند که در عاشورا به شهادت میرسند اهل و عیال خود را همراه خود بردند؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدن چرا واقعه عاشورا در زمان امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد و در زمان امام دیگری نبود؟ خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز و بشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را، شماره پیامک های برنامه را خدمتتون اعلام میکنم: 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما دوست عزیز هم میتونید اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده بزرگواری پرسیدن چرا امام حسین علیه السلام با توجه به اینکه علم این را داشتند که در عاشورا به شهادت می رسند اهل و عیال خود را همراه خودشان
بردند. سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله. اعظم الله اجورنا و اجورکم. تشکر میکنم از شما و همه همکارانتون و بنده هم عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. واقعه کربلا، واقعه عاشورا دو بخش داشت. یک بخشش با شهادت امام حسین علیه السلام تموم شد، این تا روز عاشورا. بخش اول که بخش خون دادن و شهید شدن و جنگیدن و اون بخش در واقع که فرماندهش امام حسین بود و کارگردان کار امام حسین بود تا روز عاشورا تموم شد. اما یک بخش دیگری کربلا داره، عاشورا داره، که اگر اون بخش نبود بخش اول بی حاصل میموند، نتیجه نمیداد. یعنی واقعا اگر امام سجاد نبود، اگر زینب سلام الله علیه ما و اگر مسکنم سکینه و اگر ام کلثوم و اگر بقیه اهل بیت علیهم السلام نبودند و کربلا رو از کربلا نمی بردن کوفه و کوفه رو کربلا کردن، بردن شام، شام رو کربلا کردن، آوردن مدینه، مدینه رو کربلا کردن، اگر این اتفاق نمی افتاد کربلا در کربلا می ماند. اگر زینب واقعا اینجوری بود، این اگر نبودن، این که بنی امیه دستور داده بودن که امام حسین رو در یک بر بیابان پیاده کنن و باش بجنگن و او رو اونجا به شهادت برسونن، هدفشون این بود که تو بیابان امام حسین شهید میشه، خب اون بیابان صحرا و کبیر و باد میاد و اون خونها رو پاک میکنه، میپوشه و تمام میشه و کسی هم که ندید چه اتفاقی افتاده، کسی صحنه رو ندید. اون وقت چون امشب شب به یک نقل شب شهادت امام سجاد هم هست، اب ندارم من این بحث بیشتر باز کنم. خب دیگه کربلا کلا محو میشد. حالا نهایت این بود که اعلان عزای عمومی هم میکردند و عده از مخالفین سیاسیشون هم دستگیر میکردند، اعدام میکردند، گفتن اینها فرزند پیغمبر خدا رو به شهادت رسوندن و ما هم از اینها بیزاری میجویم و اعدامشون میکنیم، زندانیشون میکنیم، و کار به همین سادگی تمام میشد چون هیچ کس ندیده بود. اما اهل بیت اونجا حضور داشتن و اون سیاستی که به کار گرفتن، این که دوستان شنیدن که امام سجاد علیه السلام قریب 40 سال کربلا رو همه جا گزارش میکن، عاشورا رو مرتب به هر بهانه‌ای کتاب عاشورا رو باز میکن، جوان میدید شروع میشد روزه خوندن، پیر میدید شروع میشد روزه خوندن، طفل میدید قضا میآوردن کربلا رو باز میکن، آب میآوردن، گوسفند خواستن ذبح کنن، تو جمع مردم امامی که انقدر ابهت داره، انقدر عظمت داره که هشام ابن عبدالملک وارد مسجد الحرام شد، خواست طواف کنه، نتونست، ازدحام جمعیت اجازه نداد که طواف کنه، که تختی براش درست کردن، رفت یه جای بلندی نشست و داشت نظاره می‌کرد تا خلوت بشه. امام سجاد وارد شد، همه مردم به احترامش راه رو باز کردن، کوچه دادن، امام رفت خیلی راحت طواف کرد، رفت استلام حجر کرد. شامیا تعجب کردن، شخص کی که اینقدر عظمت داره برای ولیعهد، مردم هیچ کار نه، هیچ توجه نکردن بهش، تحویلش نگرفتن، گفتن کیه؟ اون به تجاهل گفت من نمیدونم. اونجا فرزده برای غیرتش برخورد، اون تکامه هم بسیار خوب رو سو. حالا این امام سجاد با این عظمتش، با این ابهتش، تو میدانگاه های شهر و روستا گوسفند ذبح میکردن که مردم ببینن، بیان گوشتشو بخرن. طرف اون قصاب میخواد گوسفند ذبح کنه، امام از اون دور داد میزنه صبر کن صبر کن، آبش دادی یا ندادی؟ بعد هم روزه کربلا رو شروع میکنه خوندن در بین اینجا. اگر دوستان فرهیخته ما که به حمدالله همشون فرهیخته هستن، خطبه های امام سجاد رو مطالعه کنن. امام سجادی که در روز عاشورا چند بار نجارها حمله کردن که امام به شهادت برسونن، هر باری که میگفت این که داره میمیره ولش کنید، انقدر حالشون بد بود که میگفتن که 2 ساعت دیگه خواهد مرد. همین امام سجاد فردا یا پس فردا روز عاشورا تو بازار کوفه چیکار کرده؟ خطبه امام سجاد تو بازار کوفه، تو مسجد جامع شام و تو مدینه، این 3 تا خطبه رو با هم مقایسه کنن تا ببینن که نقش اهل بیت علیهم السلام در حفظ کربلا چی بوده. امام سجاد در کوفه محور حرفاش، خطبهش، سخنرانیش 2 تا محور داره: 1 سرزنش مردم کوفه که شما چنین هستید، شما چنان، 2 دیروز چه اتفاقی افتاده. یعنی امام سجاد علیه السلام اون چی که روز گذشته در کربلا اتفاق افتاده رو آورد تو کوفه، پخش کرد تو کوفه. میرید شام، میبینید اونجا امام سرزنش نمی کنه مردم شام رو، چون اینا خبر نداشتن، اطلاعی نداشتن. اونجا اول اهل بیت رو معرفی میکنه که ما کی هستیم، امام حسین کی بود، امیرالمومنین کی. اول اونها رو معرفی میکنه، بعد کربلا میره روزه کربلا رو میکنه، میاد شما مدینه. دیگه نه سرزنش مردم مدینه هست، نه معرفی اهل بیتش، چیکار میکنه؟ فقط کربلا. تو کربلا چه اتفاقی افتاده؟ بخش دوم قیام رو هم دقت داشته باشیم. اون علل پویایی، پایایی، بالندگی، رشد، تکامل، اثرگذاری و چیه در کربلا که هر روز رشد میکنه، هر روز بالنده تر میشه، اثرگذارتر میشه. حالا من یکیشو گفتم، نقش اهل بیت در حفظ و توسعه و نگهداری و مطرح کردنش و به تاریخ سپردنش. اگه اونها نبودن، امروز من و شما هیچی از تاریخ کربلا نمی‌دونستیم.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم، 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عن حفص بن غیاث، قاضی عامی است ولی از اصحاب حضرت صادق است و روایت هایی دارد و ثقه هم هست. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام: اذا اراد احدكم الا يسأل الله شيئا الا اعطاه. چیز خیلی خوبی است دیگه. انسان وضعی داشته باشد که هر چه از خدای متعال طلب کرد خدا به او بده، یعنی دعاهاش همه مستجاب بشه. اگر میخواهید به یک چنین موقعیتی، فرصتی، نعمت بزرگی دست پیدا کنید، راه داره. راهش این است که فلیه از من الناس کلهم، امیدت رو از غیر خدا قطع کن. اگر این شد، اون وقت هر چی که از خدا خواستید خدا به شما خواهد داد. بله، ممکنه انسان یک چیزهایی رو از خدای متعال طلب میکنه که دستیافتن او به اون چیزها به ضرر اوست، اتفاق میفته. گاهی ما دنبال یک چیزی میریم که اگر دستمون به اون چیز برسد این به ضرر ماست، خودمون نمیدونیم. خدای متعال در اینطور مواقع، در مواردی البته نه همیشه، اگر لطف کند، تفضل کند، نمیگذاره عایقی درست میکنه بین ما و اون دستیافتن به اون چیز که دست پیدا نکن. از این قبیل چیزهایی که انسان عرض کنم که چیزی رو دوست دارد اما اون برای انسان نافع نیست، مضر است. گاهی انسان این رو میخواد از خدای متعال، خدای متعال هم نمیده، عدم استجابت حاجت و استجابت دعا به خاطر این نگاهی اوقات و الا اگر این نباشد هرچه از خدای متعال بخواهید خدا به شما خواهد داد. شرطش اینه فلیه از من الناس کلهم، چشم طمع به دست مردم نداشته باشی، نه فقط در مورد پول و پله. بعضیا چشمشون به دست مردم از راجع به پول، بعضیا نه، مسئلهشون مسئله پول نیست، مسئله مقام است، مسئله خواسته های گوناگون زندگی انسانه. میگن فلانی باید کار من رو درست کنه. اینه دیگه. بنده سال 42 زندان بودم، داشتیم زندون میگذروندیم با خیال راحت، یعنی مشکلی نداشتیم، عادت کرده بودیم. یکی آمد گفتش که بناست شما روز شنبه آزاد بشین. یه هیجانی در ما به وجود آمد که عجب، شنبه بناست آزاد بشیم و اینها و گفتیم آیا آزاد میشیم نمیشیم. من گفتم یه تفاعلی بزنم به قرآن، تفاعل زدم با خودم. قبلا اینجور فکر کردم، گفتم اگر من شنبه آزاد بشم این به خاطر اینه که فلانی یه کسی در نظرم بود رفته پیش فلان آقا و وساطت کرده، او هم به دستگاه گفته و مثلا وسیله آزادی ما رو فراهم کردن. پیش خودم یه چنین چیزی توصیه‌ای به نظرم رسید که کسی رفته توصیه میکنه و اینجوری. گفتم حالا تفاعل بزنم، تفاعل زدم، این آیه آمد ولا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. امید به غیر خدا که انسان میبنده اینجوریه دیگه، لا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. و همجور هم شد، نه آزاد شدیم روز شنبه و بعدم معلوم شد که اصلا اونی که من در ذهنم بوده که فلانی به فلانی سفارش میکنه توصیه میکنه این اصلا اتفاق نمیاد.
گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف تو شهر شود بر سر هر بازار. فردا کار در دل روزی از این شب کوتاه. ای آتش پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز.